رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. باز هم سلام عرض میکنیم شنوندگان عزیز، صبحتان بخیر. ساعت 6:30 صبح دوشنبه هفتم جدید سال 1394 خورشیدی در افغانستان است که برابر میشود به 9 شب یکشنبه 27 دسامبر سال 2015 میلادی در واشنگتن. خبرهای عمده این نیم ساعت شامل این مطالب است:
اعلام پیروزی اردوی عراق علیه داعش در رمادی، هشدار رهبر حزب الله به اسرائیل به خاطر مرگ سمیر قنطار و کشته شدن 11 نفر در امریکا در اثر گردباد و طوفان.
دوستان عزیز، در این برنامه که من ژیلا سمی میزبانان هستم، بر علاوه اخبار و گزارش ها از افغانستان و جهان، عکس العمل ها روی افزایش عایدات حکومت افغانستان را هم خواهید شنید. امیدوار هستیم که تا آخر برنامه با ما باشید. تفصیل اخبار را از میرویس رحمانی مشنوید.
با تقدیم سلام و صبح بخیر. اردوی عراق در جنگ علیه جنگجویان داعش در رمادی اعلام پیروزی کرد. پسگیری رمادی مرکز ولایت سنی نشین انبار که در وادی دریای فرات و غرب بغداد قرار دارد، بزرگترین پیروزی اردوی عراق علیه داعش محسوب می شود. صفیه حساس با جزئیات بیشتر.
صباح النعمانی، سخنگوی عملیات نظامی پسگیری رمادی، گفت نیروهای عراقی وارد ساختمان‌های حکومتی در رمادی شده و این به معنی شکست داعش در آن شهر می باشد. او افزود که اقدام بعدی اردوی عراق تصفیه کامل رمادی از وجود تندروان داعش می باشد. جنگجویان داعش رمادی را در ماه می امسال تصرف کردند، اما عملیات برای پسگیری این شهر روز سه‌شنبه گذشته توسط اردوی عراق و بدون حمایت شبه نظامیان شیعه آغاز شد تا از بروز تنش‌های فرقه‌ای با جمعیت سنی نشین رمادی جلوگیری گردد. یک مقام وزارت دفاع ایالات متحده که نخواست از اونام برده شود، گفت ائتلاف بر رهبری آن کشور علیه داعش تا کنون نتوانسته تصفیه کامل ساختمان‌های حکومتی در رمادی از وجود تندروان داعش را تایید کند.
دو فلسطینی 17 و 23 ساله با چاقو یک سرباز اسرائیلی را در نزدیکی شهر نابلس در کرانه غربی زخمی ساخت. این دو فلسطینی سپس توسط سایر سربازان اسرائیلی در محل با ضرب گلوله کشته شدند. از آغاز ماه اکتبر امسال تا کنون نیروهای امنیتی اسرائیل و غیر نظامیان مسلح آن کشور حداقل 130 فلسطینی را کشته که مقامات اسرائیلی 81 تن آنان را مهاجم توصیف می کنند. بسیاری فلسطینیان دیگر جانهایشان را در اثر درگیری با نیروهای امنیتی اسرائیل از دست دادند. از جانب دیگر، حمله با چاقو، موتر و سلاح توسط فلسطینیان جان 20 اسرائیلی و یک شهروند ایالات متحده را گرفته است. درگیری های اخیر بین دو طرف نگرانی در مورد گسترش و تشدید خشونت ها در فلسطین و اسرائیل را افزایش داده است. سید حسن نصرالله، رهبر گروه حزب الله لبنان، میگوید اسرائیل با کشتن سمیر قنطار، یکی از شورشیان برجسته آن گروه، دچار اشتباه محاسباتی شده است. جزئیات بیشتر را در این مورد از ژیلا سمی میشنویم.
رهبر حزب الله گفت انتقام مرگ قنطار از اسرائیل اکنون اجتناب ناپذیر بوده و عواقب آن هرچی باشد، حزب الله از اسرائیل انتقام خواهد گرفت. سید حسن نصرالله روز یکشنبه در مراسم یاد بود از مرگ سمیر قنطار گفت که اسرائیلی ها باید خود را برای واکنش حزب الله در داخل و یا خارج اسرائیل آماده کنند. از جانب دیگر، موشه یلون، وزیر دفاع اسرائیل، گفته است که کشورش احتمال انتقام جویی توسط حزب الله را جدی می گیرد. سمیر قنطار به خاطر کشتن 4 اسرائیلی در سال 1979 در اسرائیل زندانی شد. او در آن زمان عضوی یک گروه شورشی فلسطینی بود. قنطار در سال 2008 در پی تبادله اسرا بین اسرائیل و حزب الله از زندان رها گردید و سپس به گروه حزب الله پیوست. او هفته گذشته در اثر یک حمله هوایی در سوریه کشته شد. حسن نصرالله سمیر قنطار را روز یکشنبه یکی از رهبران حزب الله توصیف کرد.
یک تعداد شورشیان سوری که در یک شهرک مرزی سوریه در محاصره بسر می برند و شماری از خانواده هایی که در شهرک های شیعه نشین در شمال سوریه گیر ماندند، امروز در پی یک توافق به میانجیگری ملل متحد از آن مناطق خارج می شوند. صفیه حساس با جزئیات بیشتر.
به اساس این توافق، جنگجویان شورشی که از ماها به این سو در شهرک زبادانی در مرز با لبنان در محاصره قرار دارند، اجازه عبور اند به میدان هوایی بیروت را دریافت می کنند و سپس از آنجا به ترکیه انتقال داده می شوند. در عین زمان، حدود 300 خانواده از دو شهرک شیعه نشین در مناطق تحت تصرف شورشیان در ولایت شمال غربی ادلب از طریق راه زمینی وارد خاک ترکیه شده و سپس به بیروت، پایتخت لبنان انتقال می‌یابند. ایران و ترکیه که از دو جناح مخالف در جنگ سوریه حمایت می‌کنند، توانستند در ماه سپتامبر آتش‌بس‌های محلی را در زبادانی و دو شهرک در ادلب برقرار سازند.
شما شنونده ای ادامه مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای امریکا هستید. حسن روحانی رئیس جمهور ایران میگوید که خشونت‌ها توسط گروه‌های تندرو چون داعش سبب لکدار شدن چهره اسلام شده و مسلمانان خود باید در بهبود چهره اسلام تلاش کنند. آقای روحانی روز یکشنبه در کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی در تهران گفت که بزرگترین وظیفه مسلمانان تصحیح تصویر اسلام در افکار عمومی جهانیان است. رئیس جمهور ایران افزود بجای این که دشمن و ابرقدرت ها اسلام را دین خشونت معرفی کنند، جمع اندکی در داخل خود جهان اسلام آن را دین کشتار و خشونت معرفی می کند.
متاسفانه امروز در شرایطی قرار گرفته ایم که در جمع کشورهای اسلامی یا کشوری به کشور دیگر می تازد و بمب و موشک را بر سر مردم بیگناه و مظلوم می ریزد.
آقای روحانی همچنین از کشورهای اسلامی به خاطر خاموش بودن در برابر کشتار و خونریزی در سوریه، عراق و یمن انتقاد کرد. و ریزش بارانهای سیلاسا و وقوع یک سلسله گردبادها در منطقه دالاس ایالات تکساس آمریکا جان حداقل 11 نفر را گرفت. پایان خبرها.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت. مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، بخش گزارش را با گزارش از افغانستان آغاز می کنیم. شمار از خبرنگاران و مسئولین رسانه ها در ولایت دایکندی شاکی‌اند که بعض از ادارات حکومتی این ولایت به دستور والی با رسانه ها صحبت نمی کنند. در این مورد به گزارش از ظفر بامیانی توجه کنید.
خبرنگاران در دایکندی میگویند که معصومه مرادی والی این ولایت به ادارات حکومتی دستور داده است که هیچ مسئول اداره محلی این ولایت بدون اجازه مقام ولایت حق ارائه معلومات را به رسانه ها ندارند. شماره از این خبرنگاران مکتوب صادر شده از سوی اداره محلی دایکندی را خلاف قانون اساسی و محدود کردن رسانه ها از سوی حکومت یاد میکنند. رضا واحدی خبرنگار آژانس خبری پژواک و مسئول شبکه رادیوی نسیم میگوید
اداره مثل سارانولی، اداراتی مثل محکمه، مستوفیت، قومندانی امنیه، انکشاف داد، اداره شهرداری، اینا اداراتی هست که وقتی مراجعه میکنیم به اونا مکتوبی را که الله از جلسه اداری صادر شده و مکتوب پیشوی میمونه و میگه که اینی مکتوب است، ما را اجازه مصاحبه نداده، بگذارین که مسئول شما رو ما ببریم در والی ببینیم والی چی مگه.
رشد رسانه ها در طی 14 سال اخیر یکی از دستاوردهای مهم دولت افغانستان و جامعه جهانی در این کشور محسوب می شود. خبرنگاران و مسئولین رسانه های آزاد می گویند که با اعمال این گونه محدودیت ها از سوی حکومت در کنار محروم شدن مردم از حق دسترسی به اطلاعات، ماده 34 و 50 قانون اساسی را نیز نقض می کند. موجب خلوتگر، رئیس اجرایی نه یا حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان می گوید که در افغانستان هیچ شخص و نهاد حق سانسور و محدود ساختن دسترسی مردم را از معلومات ندارد. آقای خلوتگر گفت
مردم را از اطلاعات محدود بسازه و یا قطع کنه نه یک قوالی داره، نه رئیس جمهور داره و نه هیچ کسی کاری که ولی دایکویدی انجام داده بر مبنای نامه اکسپرس داده. این مخالف ماده 34 قانون اساسی افغانستان است.
اما معصومه مرادی والی دایکندی میگوید که این مکتوب برگرفته از دستور اداره مستقل ارگانهای محل افغانستان بوده که رؤسای ادارات حکومتی خبرهای تایید نشده را با رسانه ها و خبرنگاران شریک نسازند. والی دایکندی گفت
از ارگانهای محلی به تمام ولایت ها دستور بروشه که اخباری که تایید نشده هست را بدون هماهنگی ولایت اصلا وقتی که چیزی تایید نشده، چیزی که روی هوا بیاد سیتر از ریمیج قوا به پا بکنه، چی دلیل داره که اون نشده؟
در ولایت دایکندی 3 رادیوی خصوصی و 1 رادیو تلویزیون دولتی فعال می باشد که همواره خبرنگاران آزاد در این ولایت از محدودیت آزادی بیان شکایت داشتند. در همین حال شماری از خبرنگاران آزاد در ولایت غزنی نیز از محدودیت خبرنگاران به حق دسترسی به اطلاعات در این ولایت شکایت دارند. آصف حسینی خبرنگار رادیو سلام وطندار در غزنی گفت
بهونه میگیرن اکثر موضوعات هر میگه که به ما هدایت داده شده که به رسانه ها صحبت نکنیم و این در نوعش راه فرار داریم ما باز کرده.
خبرنگاران ولایت دایکندی، بامیان و غزنی با اظهار نگرانی میگویند که اگر محدودیت بر رسانه ها بیشتر شود و مسئولین ارگان های حکومتی از مصاحبه با خبرنگاران خودداری نمایند، چالش های نظیر فساد اداری در این ولایات بیشتر از پیش افزایش خواهد یافت. از سوی هم دفتر نه یا حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان تا کنفرانس خبری امروز در مورد ادامه نشرات رادیو صدای خلافت در ننگرهار و دستور دو والی دایکندی و بامیان مبنی بر محدودیت دسترسی به اطلاعات را نگران کننده خواند. صدق الله توحیدی رئیس دیدبان رسانه های دفتر نی در این کنفرانس گفت هر دو مورد سبب تشویش دفتر نی شده است. در اعلامیه مطبوعاتی دفتر نی آمده است که ادامه نشرات رادیو صدای خلافت سبب تشویش خبرنگاران شده و خبرنگاران را در حوزه شرق تهدید به مرگ کرده است. نی گفته است که حکومت افغانستان می تواند به سادگی فرکانسی های این رادیو را بگیرند و صدای این را خاموش کند. این در حالی است که در هفته گذشته مسئولین حکومتی ننگرهار از توقف نشرات رادیو صدای خلافت در این ولایت خبر داده بودند. ظفر یعنی رادیو آشنای صدای امریکا بامیان.
صدای امریکا آشنای شما.
و گزارش بعدی ما، با وجود کاهش کمک های بین المللی، وزارت مالی افغانستان میگوید که در سال مالی 1394 خورشیدی مالیات جمع شده 21% نسبت به سال گذشته افزایش یافته است و این بیشترین مالیات جمع آوری شده در 14 سال گذشته می باشد. به گفته وزیر مالی افغانستان، با نائل شدن به هدف تعیین شده این مالیات، صندوق بین المللی پول یا IMF کمک تشویقی 75 میلیون دلاری را برای افغانستان فراهم خواهد کرد. اما شماره از تحلیلگران امور اقتصاد به این باورند که بخشهایی از مالیات جمع آوری شده به صورت غیر قانونی به دست آمده است. خالد مفتون در مورد گزارش تهیه کرده است که از عبدالواجد عادل میشنویم.
اکلیل حکیمی وزیر مالیه افغانستان میگوید بر اساس توافقی که وزارت مالیه با صندوق بین المللی پول کرده بود، توانست بیش از هدف تعیین شده مالیات جمع کند. با گفته آقای حکیمی، مالیات از طریق گمرکات و مستوفیت‌ها در سراسر کشور جمع‌آوری شده است. مجموعاً به 120.75 میلیارد افغانی می‌رسد و این رقم 6 میلیارد بیشتر از هدف تعیین شده است که با صندوق بین‌المللی پول توافق شده بود.
از این جمله عواید جمع‌آوری شده 55.5 میلیارد افغانی از طریق گمرکات ما جمع‌آوری شده و متبقی 65.25 میلیارد افغانی توسط مستوفیت‌ها و ریاست‌های مرکزی عواید ما که مالیات دهنده‌های متوسط است، مالیات دهنده‌های کوچک است و مالیات دهنده‌های بزرگ و از طریق ریاست‌های غیر مالیاتی که از اونا جمع‌آوری میکنن از دیگه ادارات دولتی این مبلغ جمع شده.
در حالی که وزیر مالیه افغانستان از مقدار مالیات جمع‌آوری شده از سوی ادارات غیر مالیاتی از سایر دوائر دولتی حرف میزند، سوال عمده این است که افزایش مالیات حکومت تا چه حد میتواند در رفاه اقتصادی افغانستان مؤثر واقع شود؟ شماری از کارشناسان اقتصاد به مانند سیف الدین سیحون به این باورند که با در نظر داشت تورم پولی، افزایش حصول مالیات نتیجه ملموس ندارد.
به باور ما 21% هم در حقیقت مالیات بر تفاوت صفر است. به این معنی که ما 30% یا 25% تورم داشته باشیم و اینا 20% درآمد افزایش داشته باشن، در حقیقت بازم درآمد اینا صفر.
آقای سیحون نوعیت وضع مالیات توسط حکومت افغانستان را نیز انتقاد میکند و میگوید که وضع مالیات به گونه است که فعالیت‌های انکشافی و سرمایه‌گذاری در کشور را کاهش می‌دهد.
وقتی که یک سیاست درآمدی تنها از نظر مقداری افزایش اسمی درآمد دولت باشد و اصلا میگه مصارف و عواید نهادهای خدماتی را کاهش بده، وضع فعالیت‌های توسعه‌ای را کاهش بده، سرمایه را گردش را کاهش بده، مسلماً چنین ادعای به باور من یک ادعای کاملا دروغین است.
این در حالی است که وزیر مالیه افغانستان دلایل مختلف افزایش مالیات را برشمرده میگوید که این افزایش شامل تصفیه مالیات باقی مانده شرکت ها، ایجاد حساب مشخص برای جمع‌آوری عواید، تغییرات در تعرفه، اخذ فیس خدمات مخابراتی، مالیات پروازها از حریم افغانستان و تغییر در گمرکات افغانستان میگردد. اما شماری از کارشناسان اقتصاد مثل تاج محمد اکبر، استاد اقتصاد در پوانتون کابل، وضع مالیات بالای تلفن ها را خلاف قانون تلقی می کند.
بلند بودن تکس یا به اصطلاح فیس مخابراتی این اساس قانونی نداره. چرا در ماده 79 قانون اساسی میگن که در حالات بسیار افتراری در زمان مرخصی پارلمان میتونه که به اساس فرمان تقنینی و هم در صورتی که عاجل باشه رئیس جمهور او را به اصطلاح فرمان بده، فرمان تقنینی، اما نه در مسائل بودجوی. این موضوع بودجوی این مطلقا در مغایرت به قانون اساسی قرار میگیره، چنانچه پارلمان این را بر مبنای از این طبعاً این را رد هم کرد.
در ماده 79 قانون اساسی چنین آمده است: حکومت می تواند در حالت تعطیل ولسی جرگه در صورت ضرورت عاجل به استثناء امور مربوط به بودجه و امور مالی فرامین تقنینی را ترتیب کند. اما سید مسعود، استاد اقتصاد پوانتون کابل و رئیس دیدبان بازار، می گوید که اخذ مالیات مخابراتی از صلاحیت حتی وزیر مالی است.
در مسئله قانون مالیات برای داد حتی صلاحیت های برای وزیر مالیات داده شده که نه رئیس جمهور که نه فرمان وزیر فرامین تقنینی بیاید، چون رئیس جمهور اونجا فرمان تقنینی داده، این قانون وضع میشه، جمع میشه، بعد از سرش بحث میشه که این قانونی یا غیر قانونی. در صورت غیر قانونی میشه که پارلمان در مقابل قیام میکنه و پارلمان در خطر غیر قانونی بدانه.
به صورت عموم عواید دولت سه منبع عمده دارد که شامل مالیات، حق العبور و در نهایت فروش ملکیت های دولتی است. آقای اکبر میگوید که با در نظر داشت منابع عایداتی، حکومت میتواند با ایجاد شفافیت در روند مالیدهی و فراهم آوری فرصتهای بهتر سرمایه گذاری، مالیات را در چارچوب قانون افزایش دهد. با آن هم حکومت افغانستان در حال از افزایش جمع‌آوری مالیات خبر می‌دهد که میزان کمک‌های بین‌المللی در افغانستان در مقایسه با 14 سال گذشته کاهش قابل ملاحظه یافته، میزان بیکاری افزایش یافته و به همین ترتیب مصارف نظامیان خارجی مستقر در افغانستان کاهش چشمگیر یافته است.
زمستو بورا دل دارو بین پاس غزل خانای تایستو بین پاس از او ملکای دور از باسی آور کبوترهای سرگردو بین پاس چکر بایا خناری دور برمو لالگون است رنی یک چمنی خندکو دفت پریشانی کنی دو جفت و مهمانی کنی آن در پر گل و گلدانی کنی دو جفت و مهمانی کنی
صدای امریکا آشنای شما
و قبل از اخبار آخرین گزارش مشنویم. از زمان کشف پنسلین در سال 1928 میلادی از انتیبیوتیکا برای از بین بردن انتان استفاده کرده ایم، اما امروز دکتران طب از یافتن رقم بیشتر و بیشتر باکتریاهای سخن میرانند که حتی در برابر قوی ترین انتیبیوتیکا مقاومند. گزارش کارول پیرسن خبرنگار صدای آمریکا را از صفیه حساس می‌شنویم.
سازمان جهانی صحت در سال 2015 هشدار داد که جهان در حالی به سمت یک عصر پس از آنتی‌بیوتیک گذر می‌کند که افراد بیشتری به خاطر ابتلا به انتانات معمولی جان‌هایشان را از دست می‌دهند. دکتر مایکل بل از مرکز کنترل امراض ایالات متحده میگوید تنها در هند بیشترین رقم تلفات ناشی انواع مقاوم آنتی‌بیوتیک ها را کودکان نوزاد تشکیل میدهد.
In India alone, there's an estimated 58,000 infants.
تنها در هند تخمیناً 58,000 نوزاد وجود دارد که در طول یک سال به خاطر ابتلا به یک انتان جان خود را از دست دادند.
مرکز کنترل امراض ایالات متحده تخمین می‌کند که در سال 2014 تنها 23,000 نفر به خاطر مقاومت انتانات در برابر ادویه در آمریکا جان دادند. آقای بیل می‌گوید این مشکل خیلی بزرگ است.
For the longest time, we've had a number of different antibiotics in the pipeline at any given time.
برای مدت طولانی ما انواع مختلف آنتی بیوتیک‌ها را در عرصه تبابت داشتیم که هرگاه نمی‌توانستیم بنابر دلایلی یکی آن را استفاده کنیم به سراغ دیگری می رفتیم. بدبختانه در حال حاضر رقم آنتی‌بیوتیک ها در عرصه طبابت به صفر تقرب کرده است.
باکتری ها دائما در تحولند، لذا آنهایی که از آنتی‌بیوتیک های مختص علیهشان زنده می مانند تکثر می کنند. این یک روند عادی است و آنتی‌بیوتیک ها خود مقاومت ایجاد نمی کنند، بلکه استفاده نادرست از آنتی‌بیوتیک ها علیه انتانات دلیل کلیدی ایجاد باکتریای مقاوم در برابر دواها می باشد. آنچه وضعیت را بدتر می سازد این است که افراد نمی دانند که آنتی‌بیوتیک ها می توانند تنها علیه انتانات باکتریایی مؤثر باشند، نه ویروس هایی که باعث بیماری های مانند ریزش و زکام می گردد. به منظور حل این بحران دکتر بل میگوید که دانشمندان روی ایجاد و تولید ادویه‌های جدید کار میکنند.
اما حفظ و نگهداشت آنچه امروز در دسترس خود داریم از همه با اهمیت تر است.
پژوهش مرکز کنترل امراض ایالات متحده دریافت که شفاخانه‌های این کشور دواهای به مراتب قوی‌تر و بیشتر از نیاز را در نسخه ها تجویز می کنند. این اداره از دکتران معذب در شفاخانه ها خواسته تا در نوشتن آنتی بیوتیک ها در نسخه هایشان بیشتر محتاط باشند. این مرکز همچنان به دنبال علل عفونت و انتانات نیز می باشد.
مقاومت در برابر آنتی بیوتیک ها نه تنها به خاطر استفاده بیش از حد آنتی بیوتیک ها ایجاد شده، بلکه به خاطر شیوع انتانات، به خاطر فقدان حفظ صحه ناشی از تماس غیر عمدی با سطوح خاکی نیز به وجود میاد. لذا کنترل انتانات به ذات خود از اهمیت خاصی برخوردار می باشد.
افراد به گونه فردی نیز میتوانند در این عرصه کمک کنند. در صفحه وبسایت مرکز کنترل بیماری های ایالات متحده نگاشته شده تا مردم تنها از آنتی بیوتیک ها بر اساس تجویز دکتران طب استفاده کرده و آن را تا اخیر استفاده کنند، حتی اگر قبل از تمام شدن دواهایشان احساس بهتری هم بکنند. در وبسایت مرکز کنترل بیماری های ایالات متحده تاکید شده که تا هنوز هم اقدامات عاجل و ضروری جهانی نیاز است تا بتوانیم مانع فاجعه شویم که عصر پس از آنتی بیوتیک ها عامل آن خواهد بود.
صدای آمریکا، آشنای شما.
حالا هم توجه کنید به پیشگوی اوضای جوی کابل و چند شهر و ولایت افغانستان به اساس درجه سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین منفی 2. جبل‌سراج بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین منفی 5. سالنگ شمالی بلندترین درجه حرارت منفی 6، پایین‌ترین منفی 10. شندند بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین منفی 2. خوست بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 2. جلال‌آباد بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 5. بغلان بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین منفی 1. بامیان بلندترین درجه حرارت منفی 3، پایین‌ترین منفی 10. و غزنی بلندترین درجه حرارت 6 و پایین‌ترین منفی 6 گزارش شده است.
توجه کنید به خلاصه خبرها. اردوی عراق در جنگ علیه جنگجویان داعش در رمادی اعلام پیروزی کرد. پسگیری رمادی، مرکز ولایت سنی نشین انبار که در وادی دریای فرات و غرب بغداد پایتخت عراق قرار دارد، بزرگترین پیروزی اردوی آن کشور علیه داعش محسوب می شود. سبال نیمانی، سخنگوی عملیات نظامی پسگیری رمادی، گفت نیروهای عراقی وارد ساختمانهای حکومتی در رمادی شده و این به معنی شکست داعش در آن شهر می باشد. او افزود که اقدام بعدی اردوی عراق تصفیه کامل رمادی از وجود تندوان داعش است. دو فلسطینی 17 و 23 ساله با چاقو یک سرباز اسرائیلی را در نزدیکی شهر نابلس در کرانه غربی زخمی ساخت. این دو فلسطینی سپس توسط سایر سربازان اسرائیلی در محل با ضرب گلوله کشته شدند. از آغاز ماه اکتبر امسال تا کنون نیروهای امنیتی اسرائیل و غیر نظامیان مسلح آن کشور حداقل 130 فلسطینی را کشته که مقامات اسرائیلی 81 تن آنان را مهاجم توصیف می کنند. بسیاری فلسطینیان دیگر جانهایشان را در اثر درگیری با نیروهای امنیتی اسرائیل از دست دادند. سید حسن نصرالله رهبر گروه حزب الله لبنان میگوید اسرائیل با کشتن سمیر قنطار، یکی از شورشیان برجسته آن گروه، دچار اشتباهی محاسباتی شده است. رهبر حزب الله گفت انتقام مرگ قنطار از اسرائیل اکنون اجتناب ناپذیر بوده و عواقب آن هرچی باشد حزب الله از اسرائیل انتقام خواهد گرفت. سید حسن نصرالله روز یکشنبه در مراسم یادبود از مرگ سمیر قنطار گفت که اسرائیلی ها باید خود را برای واکنش حزب الله در داخل و یا خارج اسرائیل آماده کنند. از جانب دیگر موشه یالون وزیر دفاع اسرائیل گفته است که کشورش احتمال انتقام جویی توسط حزب الله را جدی می‌گیرد. یک تعداد شورشیان سوری که در یک شهرک مرزی سوریه در محاصره به سر می‌برند و شماری از خانواده ها که در شهرک‌های شیعه نشین در شمال سوریه گیر مانده‌اند، امروز در پی یک توافق با میانجیگری ملل متحد از آن مناطق خارج می‌شوند. به اساس این توافق، جنگجویان شورشی که از ماها به این سو در شهرک زبادانی در مرز با لبنان در محاصره قرار دارند، اجازه عبور امن به میدان هوایی بیروت را دریافت می کنند و سپس از آنجا به ترکیه انتقال داده می شوند. در این زمان، حدود 300 خانواده در دو شهرک شیعه نشین در مناطق تحت تصرف شورشیان در ولایت شمال غربی ادلب از طریق رای زمینی وارد خاک ترکیه شده و سپس به بیروت پایتخت لبنان انتقال می‌یابند. و حسن روحانی رئیس جمهور ایران می‌گوید که خشونت‌ها توسط گروه‌های تندرو چون داعش سبب لکه‌دار شدن چهره اسلام شده و مسلمانان خود باید در بهبود چهره اسلام تلاش کنند. پایان خبرها.
شنوندگان عزیز، در اینجا میرسیم به پایان برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. امیدوار هستیم که بیننده تلویزیون آشنا و شنونده برنامه های شامگاهی رادیو آشنا باشید. روز خوب و خوش را برای یکایک شما عزیزان آرزو می کنیم. اما فراموش نکنین که روی عین موج رادیو آزادی با آخرین اخبار و گزارش ها برنامه خود فقط تا چند ثانیه دیگر آغاز می کنن. شما را به خدا می سپاریم. خدایا رو نگهدارتان.